اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای آمریکا.
سلام، اینجا واشنگتن است. ساعت 9 شب به وقت واشنگتن دی سی و 5:30 دقیقه صبح به وقت افغانستان است. شما آواز ما را از امواج رادیو آشنا، صدای آمریکا می‌شنوید. رویا زمانی هستم و برنامه صبحگاه امروز یکشنبه سوم ثور سال 1396 هجری شمسی را که مطابق به شام 22 اپریل سال 2017 میلادی در امریکا می شود با امیدی که روز خوش داشته باشین با سرخط چند خبر آغاز می کنم. محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان بعد از حمله طالبان بر یک پایگاه نظامی اردوی ملی افغانستان در ولایت بلخ با صدور حکم امروز یکشنبه را در افغانستان روز ماتم ملی اعلام کرد. فرانسوی های مقیم در خارج از آن کشور یک روز قبل از انتخابات عمومی در فرانسه به پای صندوق های رای رفتند و دونالد ترامپ افسر نظامی آمریکایی را که در افغانستان مجروح شده بود جایزه پرپل هارت را اعطا کرد. امید که با این خبرها رادیو آشنا صدای آمریکا را دنبال کنید. و این هم مشروع خبرها. به دنبال کشته شدن 150 و زخمی شدن 150 نفر دیگر در جریان حمله طالبان بر یک پایگاه نظامی اردوی ملی افغانستان در ولایت بلخ، محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان با صدور حکم امروز یکشنبه را در افغانستان روز ماتم ملی اعلام کرد. در افش افغانستان در سراسر کشور و در نمایندگی های سیاسیان به حالت نیمه افراشته خواهد بود. مراسم خاص اتحاف داد در مساجد سراسر افغانستان نیز راه‌اندازی خواهد شد. وزارت دفاع افغانستان با ارسال خبرنامه رقم کشته و زخمیان این رویداد را بیشتر از 100 تن عنوان کرده است. در حالی که تحقیقات در رابطه با این حمله جریان دارد، برخی از زخمی شدگان این رویداد می گویند که طالبان با کمک همدستانشان در داخل قول اردوی شاهین این حمله را انجام داده است. این مرگبارترین حمله بر نیروهای افغان از سال 2001 به این سو می باشد. گروه ناظر حقوق بشر سوری مستقر در بریتانیا میگوید که حملات هوایی در شهر ادلب یک مرکز صحی زیرزمینی را تخریب کرده است. این شفاخانه در چند کیلومتری منطقه خان شیخون واقع است که حملات مرگبار کیمیایی بر آن منطقه با خشم جامعه بین المللی و پرتاب میزایل های آمریکایی در اوایل این ماه روبرو شد. شرح بیشتر را از عبدالواجد عادل میشنوید.
بر اساس گفته های این گروه، حملات هوایی یک مغاره را هدف قرار داد که تحت کنترل شورشیان بود و در آن یک تن کشته و بیشتر از ده ها زخم برداشتند. شاهدان عینی میگویند تا هنوز مشخص نیست که این حملات را تیارهای سوری و یا هم روسیه بر این تاسیسات انجام داده است. این در حال است که یک سازمان خیریه صحی برای حقوق بشر میگوید که در بیشتر از 400 حمله هوایی که از سوی روسیه و حکومت سوریه صورت گرفته است، 300 مرکز صحی از سال 2011 الا اخیر سال گذشته از بین رفته که در آن 800 کارمند صحی هلاک شده است. ناظرین حقوق بشر در یک گزارش دیگر میگویند که عقیده بر این است که ممکن تیارهای جنگی ائتلاف به رهبری ایالات متحده این حمله را بر علیه تندروان گروه دولت اسلامی در 40 کیلومتری دریای فرات انجام داده باشد.
در ادامه خبرها از رادیو آشنا صدای آمریکا، فرانسوی های مقیم در جنوب آمریکا، کانادا و ایالات متحده یک روز قبل از انتخابات عمومی در فرانسه در حال روز شنبه به پای صندوق های رای رفتند که چند حمله دهشت افغانی که در آن کشور رخ داده است می تواند تاثیرات خود را روی نتایج این دور از انتخابات فرانسه داشته باشد. تا حال میرین اپن نامزد راستگرا و وزیر سابق اقتصاد و امینال ماکرون میانه رو مستقل در صدر قرار دارند. این نامزدان در حال به رقابت پرداختند که فرانسوا هولاند رئیس جمهور فرانسه در اوایل سال جاری گفته بود که او برای یک دور دیگری از رئیس جمهوری خود را انتخاب نمی کند. پلیس سرحدی رومانیا می گوید که جلوی 111 پناهجو را گرفت که در موتر باربری بزرگ پنهان شده و می خواستند به شکل غیر قانونی رومانیا را ترک کرده و راهی اروپای غربی شوند. اعلامیه پلیس سرحدی رومانیا که دیروز نشر شد حاکی است که موتر حامل پناهجویان شام گذشته در مرز میان هنگری و رومانیا توقف داده شد. راننده موتر باربری گفته است که در مورد موجودیت این پناهجویان آگاهی از قبل نداشت. سلمان ابن عبدالعزیز پادشاه عربستان سعودی در یک حکم سلطنتی در حال وزیر اطلاعات آن کشور را از سمتش برکنار کرده و به جایش وزیر خدمات ملکی را گماشت که ایجاد یک کمیته برای بررسی اتهام سوء استفاده از آن دفتر را دستور داد. این حکم سلطنتی که از طریق تلویزیون دولتی اخباری نشر می شد همچنان از راه اندازی یک مرکز امنیت ملی تحت فرمان محکمه شاهی خبر داد و همچنان ابراهیم العمر به عنوان سرپرست عمومی در بخش سرمایه گذاری آن کشور تعیین شد. یک نظرسنجی که روز شنبه در بریتانیا به نشر رسید نشان می‌دهد که تریسا می صدر اعظم آن کشور حمایت 50% مردم آن کشور را با خود دارد و این امر او را در پیروزی در انتخابات 8 جون کمک می‌کند. حزب مخالف کارگر بدون کدام تغییر از حمایت 25% بریتانیایی‌ها برخوردار است. سروی در این نظرسنجی را که روزنامه مرر آن کشور به نشر رسانید در بین 2700 نفر در ماه اپریل صورت گرفته و نشان می‌دهد که رأی محافظه‌کاران 4% افزایش یافته است که یک رقم بلند از سال 1991 به این سو بوده است. دانشمندان در یک اقدام بی سابقه در بیش از 600 شهر جهان برای برجسته ساختن نقش ساینس در زندگی مردم و تهدید سیاسی روبرشت علیه دانش مبتنی بر شواهد دست به راه پیمایی زدند. هزاران دانشمند و حامیان آنان روز شنبه در سراسر جهان به شمول ایالات متحده، استرالیا، برزیل، کانادا، کیپ تاون، لندن، مادرید، نایجیریا و سیول در این راهپیمایی اشتراک کردند. برگزار کنندگان این اجتماعات میگویند که این رویداد بین المللی گام نخست در جنبش جهانی از آن و دفاع از نقش حیاتی ساینس در حیات روزمره در همه ساحات به شمول صحت، مسئولیت، اقتصاد و حکومت می باشد. هزاران دانشمند، استاد و رهبر در رشته های مختلف در زیر خیمه های بزرگی که در پارک ملی شهر واشنگتن دی سی برپا شده بود در مورد کارشان و استراتژی های ارتباطی مؤثر علمی تا ناوقت روز شنبه صحبت کردند. و دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده همراه با ملانیا ترامپ همسرش به یک شفاخانه نظامی رفته و جایزه پرپل هارت یا قلب بنفش را به یک خرزابط این کشور که در افغانستان مجروح شده است اعطا کرد. رئیس جمهور ترامپ گفت که داستان آلفور بنتو که در افغانستان ماه گذشته زخمی شده بود او را به این شفاخانه کشانیده است. پرپل هارت یا جایزه قلب بنفش به آن از افسران نظامی آمریکایی اعطا می شود که در جریان خدمت زخمی و یا هم کشته می شوند. شنوندگان گرامی رادیو آشنا صدای آمریکا، این بود مشروع خبرها که تقدیم شما شد و حالا توجه شما را به گزارش ها معطوف می داریم.
صدای آمریکا هفت شام تا هفت صبح FM 100.5 و موج متوسط 12.96.
سلام شنونده های عزیز، صبح همه شما بخیر. قدیر مشرف هستم و توجه کنید به گزارش ها و مطالبی که از افغانستان و جهان در این نیم ساعت برنامه صبحگاهی رادیو آشنا برای شما تهیه دیده ایم. نخست به گزارش توجه کنید از خلیل نورزایی. مسئولان کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان میگویند در تلاشند با الکترونیک ساختن سیستم ثبت نام رای دهندگان و پروسه های رای دهی در افغانستان بر شفافیت انتخابات بیفزایند. آنان میگویند با آنکه ناامنی بزرگترین چالش در فراروی برگزاری انتخابات در افغانستان به شمار می رود، اما تصمیم دارند انتخابات پارلمانی را در سال روان شمسی برگزار کنند. توجه کنید به این مطلب.
امام محمد وریماچ رئیس دارالانشای کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان در سفر به ولایت هرات از تصمیم جدی این کمیسیون برای برگزاری انتخابات پارلمانی در جریان سال روان شمسی خبر می‌دهد. آقای وریماچ از سیستم جدید و برقی ثبت نام رای دهندگان و رای دهی سخن به میان آورد که به کمک آن میتوان از بروز تقلبات و مشکلاتی که در دوره‌های پیشین انتخابات رونما شده بود به شکل جدی جلوگیری نمود. بر اساس این سیستم ثبت نام رای دهندگان به صورت بایومتریک خواهد بود و همچنان ثبت آرا و شمارش آن نیز کامپیوتری خواهد شد. رئیس دارالانشای کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان اما گفت به دلیل کار روی عملی ساختن سیستم جدید برقی تا به حال زمان دقیق برگزاری انتخابات مشخص نیست.
سیستم به شکل بایومتریک است. یک ماشین کوچکی در ابتدا به خاطر ثبت راجستر رای دهندگان استفاده میشه که نشان انگشت و همچنین یک عکس در زمین مشخصات رای دهنده و محل رای دهنده در این سیستم ثبت میشه و در روز رای دهی رای دهنده دوباره نمی سیستم شناسایی میکنه آیا این شخص واجد شرایط هست یعنی است در قبل در گذشته ثبت و رجیستر شده یعنی و بعد از اینکه وقتی که سیستم میره شناخت به شکل اتوماتیک یعنی صفحه کامپیوتر روشن میشه یا شماره کاندید است یا خود عکس کاندید است یا هم لوگویی که است بعد میره اینا انتخاب میکنه بعد از انتخاب رای به شکل اتومات کاغذ از یک پرینت اوت کوچک داره و بعد نمی برگه رای دوباره استفاده بشه داخل صندوق.
آگاهان امور اما میگویند با اینکه استفاده از روش برقی در انتخابات میتواند بر شفافیت و سرعت بخشیدن به این روند کمک چشمگیر کند اما وجود برخی از مشکلات چون نبود برق و عدم آشنایی کارمندان کمیسیون انتخابات به این شیوه میتواند این سیستم را با چالش مواجه سازد. فیصل کریمی، استاد پوهنتون.
الکترونی ساختن انتخابات به شفافیت انتخابات کمک میکنه و هم پروسه رای دهی را سریع‌تر میسازه و در مجموع باعث اعتبار سیستم انتخاباتی در مجموع میشه. اما آنچه مهم است در افغانستان زیر ساخت های لازم برای راه اندازی چنین سیستمی در حال حاضر بسیار آسیب پذیر و شکننده هست. شاید ما بتوانیم در شهرهای عمده چنین سیستمی راه اندازی بکنیم اما در بسیاری از بخش های دوردست افغانستان راه اندازی چنین سیستمی با مشکلات و چالش های بسیار جدی روبرو هست. هم تازه بودن این سیستم، ناآشنا بودن کارمندان انتخاباتی و نبود برق در خیلی از روستاها و ولسوالی ها و ولایت ها در افغانستان.
رئیس دارالانشای کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان همچنان ناامنی را بزرگترین چالش فراروی برگزاری انتخابات در این کشور بیان می کند. آقای وریماچ افزود در تلاشند تا برای مشکلات مالی برگزاری انتخابات نیز راه حلی پیدا نمایند.
حکومت به نوبت خود چند کمیته را ساخته، یکی از کمیته مالی هست که کارش به شدت جریان داره به خاطر جمع‌آوری پیدا کردن هزینه انتخابات که این هزینه هم کمیسیون البته منتظر است که در زودترین فرصت در اختیارش قرار بگیره. ایران یک نوع نگرانی از ما هست و نگرانی دوم که ما داریم امنیت هست.
قرار است حکومت افغانستان از شرکت تکنولوژی معلوماتی مارک براون که سالها در عرصه انتخابات در کشورهای مختلف فعالیت داشته است برای تامین شفافیت در انتخابات پیشرو کمک بگیرد. پیش از این رئیس جمهور غنی گفته بود که در فاصله زمانی بین بهار تا تابستان انتخابات پارلمانی را برگزار خواهند کرد. خلیل نورزایی، رادیو آشنا صدای آمریکا، هرات.
سلام، آریانا سعید هستم. خواهش میکنم تمام اطفال زیر سن 5 سالتان را واکسین نمایید تا از مصاب شدن به پولیو و یا فلج اطفال مسئول باشند.
گزارش ها و مطالب را که از لابلای نشرات رادیو آشنا میشنوین در صفحه فیسبوک و وبسایت دری صدای آمریکا هم خوانده میتونن. facebook.com/voadari آدرس فیسبوک دری صدای آمریکا است و www.voanews.com/dari آدرس وبسایت دری صدای آمریکا است. اولیای شاگردان مکاتب افغان ترک طی همایش بزرگی در شهر کابل حمایت خود را از روند جاری مکاتب افغان ترک و نظام مدیریتی آن اعلام کردند و از مقامات عالی دولت افغانستان تقاضا کردند با سرنوشت فرزندانشان معامله سیاسی نکنند. شرح بیشتر در گزارش از عبدالحی ورشان.
امروز در کابل تعداد کثیری از اولیای شاگردان مکاتب افغان ترک از روند جاری مکاتب افغان ترک ابراز رضایت نموده از رئیس جمهور، رئیس جرایه و وزیر معارف افغانستان تقاضا کردند که با سرنوشت فرزندانشان معامله سیاسی ننمایند. همه اولیای شاگردان با برشماری از خوبی ها و نتایج مثبت تلاش های این مکاتب یادآوری نموده گفتند که از این مکاتب حمایت میکنند. خانم ملاله بارکزی:
صدای ما را بشنوین، از خوش بعضی از سیاسی نسازین و لطفا کمک کنین ما را. ما حمایت خدا از این مکتب اعلان کردیم، اعلان میکنیم.
فیض‌الله جلال، استاد دانشگاه که دو پسرش از این مکتب فارغ شدند، با خدمات این مکاتب برای معارف افغانستان اشاره های مختصر نمود و گفت:
اینا واقعا برای همه ما خدمت کردند، برای کل افغانستان خدمت کردند. ما چگونه میتوانیم خدمت های از اینا را نادیده بگیریم؟ ما چگونه مسلمانیم؟ ما چگونه افغان هستیم؟
آقای جلال از رئیس جمهور و رئیس جرایه و رهبران جهادی خاص قبل از این که تحت فشار حکومت ترکیه به تغییر مدیریت مکاتب افغان ترک اقدام نماید و یا با فشار نظام حاکم ترکیه تن بدهند در صدد حل مشکل کنونی ترکیه تلاش نمایند و میان این دو جناح در سیاست ترکیه مصالحه نمایند که به نفع جهان اسلام است. عبدالرؤوف نامی وکیل ولایت بدخشان هم به نمایندگی اولیای شاگردان صحبت نموده، دلایل حمایت خود را برشمرده، گفت حمایت ما از مکاتب افغان ترک حمایت از حاکمیت قانون در کشور است.
مکاتب افغان ترک از نظر حقوقی از نظر قانونی یک اینجوی داخلی است. 13 سال پیش برای 49 سال با وزارت معارف و ارگانهای زیرب عقد قراردادی آزادانه کرده و معمولا در هیچ جای دنیا کشوری نیست که از ورود علم به کشورش بازداری کنند. مکاتب افغان ترک یا اینجوی داخلی هیچ گونه عملی را انجام نداده تا مطابق قانون مجازات شود و یا مکاتبش بسته شود. یک دلیل حمایت ما حمایت از قانون است.
شاگردان این مکتب هم از دختر و پسر در مورد سرنوشت مکتبشان و مهمتر از همه سرنوشت استادانشان سخت نگران بوده، تا این نامه سرگشاده از رئیس جمهور کشور خواستند با سرنوشتشان معامله سیاسی نکنند.
جلالت نواب محترم رئیس صاحب جمهور، در این شب و روز قلوب 8000 دانش آموز و چند صد استاد و پرسنل اداری و خدماتی این مکاتب در لرزه است که مبادا دولتمان به دلایل سیاسی منافع شاگردان را مد نظر نگیرد.
خانم گلبهار یک تن از استادان ترکی این مکاتب که 15 سال در افغانستان مشغول تدریس بوده قلوب شاگردانش را به دست آورده است، با گلوی بغض گرفته گفت استادان ترکی اولادهای این کشور را مثل اولادهای خود می دانند و عزت افغانستان را عزت خود دانسته، جز خدمت به خواهران و برادران افغان هدف دیگری ندارند. اما بعد از 21 سال با اتهام تروریستی مواجه شدند و بدون منطق حقوقی اداره و مدیریت مکتبشان گرفته به کسانی دیگر سپرده می شود.
ما هیچ کدام از این تهمت ها را قبول نداریم و آن را رد می کنیم. ما از دولت افغانستان خواهش داریم که در مقابل اطفال و جوانانی که در این مکاتب مشغول درس و تعلیم می باشد و استادانی که مشغول تدریس هستند از مهربانی و عدالت کار
بگیرد. در افغانستان به تعداد 11 با لیسه های ذکور و اوناس افغان ترک در ولایت های کابل، هرات، قندهار، بلخ، شبرغان و ننگرهار تأسیس شدند که به تعداد بیشتر از 7000 شاگرد و از این جمله 2000 دختران می باشد مصروف تعلیمند و تا کنون 6000 تن از این مکتب فارغ شدند که به اساس سنجش کنکور سال 2015 99.8% شاگردان این مکاتب به مؤسسات تحصیلات عالی رای یافتند.
صدای آمریکا در فیسبوک facebook.com/voadari.
وکنون هم توجه کنید به گزارش های از جهان. بیل گیتس بنیانگذار مایکروسافت از کمک های خارجی کشورها دفاع کرده و ضمناً اظهار نگرانی کرده است که وضعیت سیاسی در ایالات متحده و بریتانیا باعث کاهش بودجه برای این نوع کمک ها خواهد شد. او در جریان یک سخنرانی در لندن در مورد عواقب کاهش کمک ها هشدار داد. هنری رجول خبرنگار صدای آمریکا در مورد گزارش تهیه کرده که برگردانه دری آن را از محمد هاشم حبیب زاده میشنوید.
بیل گیتس از طریق بنیادی که آن را مشترکاً با همسرش ملندا ایجاد کرده است، سالانه در بخش کمک‌های انکشافی 5 میلیارد دلار می‌پردازد. این کمک او را به سخاوتمندترین بشر دوست جهان مبدل کرده است. او در جریان سخنرانیش در اینستیتوت خدمات متحده شاهی حراسش را از وضعیت سیاسی بیان داشت که باعث کاهش کمک‌ها خواهد شد.
It concerns me that some world leaders are interpreting recent advances as reasons to turn inward instead of seeing.
برخی از رهبران جهان بعضی مسائل را آنچنانی که هست نمی‌بینند و این مرا نگران می‌سازد. مثلا مشکلاتی که اگر در مقابل آن تعامل صورت گیرد حل شده می‌تواند، مشروط بر این که در بخش راه‌های حل مورد نیاز دراز مدت سرمایه گذاری کنیم.
ایالات متحده دیر است که بزرگترین اعانه دهنده در سراسر جهان است که برنامه های دراز مدت و رسیدگی به حالات اضطرار را تمویل می کند. اما دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده در تلاش برای پرداخت قرضه های حکومت خواستار کاهش 43 میلیارد دلار از کمک های خارجی این کشور شده است. گیتس می گوید که اکثر منتقدین کمک های خارجی از پیشرفت های عمده پی نبردند که با استفاده از این پول ها صورت گرفته است.
If you could only pick one number to highlight the effectiveness of the development agenda since 1990.
اگر نمی توانید حتی یکی از مؤثریت این پیشرفت ها را از اجندای سال 1990 به این سو برجسته سازید، من 122 میلیون آن را برجسته می سازم. با استفاده از این پول زندگی 122 میلیون کودک نجات داده شده است.
او نظریه کاهش کمک های خارجی را به انتقاد گرفته و آن را میانتهی خواند.
As you bring down that child to death rate, families choose to have less children. Population goes down very substantially.
با این کمک ها سطح مرگ و میر کودکان کاهش می یابد و خانواده ها ترجیح می دهند که فرزندان کمتر داشته باشند و نفوذ نیز به گونه گسترده کاهش می یابد. و آن زمان است که جوامع می توانند کارهایی که می خواهند در بخش صحت بهتر، تعلیم بهتر و فرصت های اقتصادی بهتر انجام دهند.
سخنرانی بیل گیتس در حال صورت گرفت که بریتانیا برای انتخابات ماه جون آمادگی می گیرد. بریتانیا یکی از اندک کشورهای انکشاف یافته است که به بودجه پیشنهادی ملل متحد پاسخ مثبت داده است. تریسا می صدر اعظم فیلی بریتانیا تعهد کرده است که روند این کمک ها را ادامه دهد. اما شمار زیادی در حزبش می خواهند که از این کمک ها در بخش نظامی استفاده شود. ادارات کمک رسانی می گویند که وقتش است که اکنون روی این موضوع مناظره صورت گیرد که 65 میلیون نفر در سراسر جهان مهاجر شدند، وضعیت تنش‌ها در شرق میانه و قحطی در شرق افریقا زندگی انسان‌ها را تهدید می‌کند.
تلویزیون آشنا دریچه شما و سوی جهان، نه تنها در صفحه تلویزیون بلکه در صفحه اختصاصی فیسبوک تلویزیون آشنا، در وبسایت دری با آدرس voanews.com/dari، در یوتیوب با آدرس VOA افغانستان دری و در صفحه اینترنتی تویتر. تلویزیون آشنا در هر زمان و هر مکان پیوند دهنده شما با جهان.
جوانان کشورهای جنوب اروپا که برای یافتن فرصت‌های کاری پس از بحران‌های اقتصادی به کشورهای شمال اروپا مهاجر شدند، به احتمال زیاد دوباره به سوی خانه‌هایشان بر نمی‌گردند. سطح بیکاری در کشورهای مانند اسپانیا، یونان، قبرس، ایتالیا و پرتغال از 25 تا 45% تجاوز کرده است. صدای آمریکا در این مورد گزارشی دارد که برگردان دریان را از رویا زمانی می‌شنوید.
روبرتو دی امری در سال 2010 ایتالیا را ترک کرد و روانه لوکزامبورگ شد. او بعد از اینکه پوهنتون را در ایتالیا به پایان رسانید، پس از ماها تلاش یک وظیفه را که ماهانه صرف 500 یورو در ماه بدون دریافت هرگونه بیمه صحی بود به دست آورد. حالا او در یک اداره استخدام کار می کند و فکر نمی کند که دوباره به زودی ها به ایتالیا برگردد. او می گوید هر زمانی که بر می گردم وضعیت فرصت های کاری وخیم می باشد. این حالت که کشورم نمی تواند برای جوانان کار فراهم سازد مرا ناراحت می سازد. در صورت بهبود اوضاع شاید در مورد فرصت های فکر کرده و دوباره بر کشورم برگردم. شماری زیاد از جوانان بیکار به کشورهای چون بریتانیا، آلمان برای کار کردن می روند، اما کشورهای کوچک مانند هلند و بلژیم نیز فرصتهای کاری را برای این جوانان فراهم می سازد. اتحادیه اروپا برای سالها تلاش کرده است تا تحرک و رفت آمدها را میان کشورهای این اتحادیه افزایش دهد، اما اکثر جوانان مسلکی بیکار که به شمال مهاجر می شوند این تحرک ها را اجباری می پندارند.
Hi, my name is Anna Geary. I've just turned 25 and I hail from the beautiful country of Ireland.
سلام، نام من آنا گیریس، تازه پا به سنه 25 سالگی گذاشتم و از کشور زیبای آیرلند هستم. من برای یک دوره کاری 8 ماهه به لوکزامبورگ رفتم. برایم بسیار دشوار بود که تیم ورزشی و خانواده و دوستان را رها کنم، اما از این تصمیم خود راضی می باشم، زیرا در سفر انسان می تانه خود را و قابلیت های خود را پیدا کنه.
بیشتر از 4 میلیون جوان اروپایی در سال 2016 بیکار گزارش شدند. بر اساس یک گزارش محکمه اروپایی حسابرسان در مورد بیکاری که در ماه اپریل به نشر رسید، تلاش‌های ابتکاری یک نهاد جوانان به نام EU Youth Grantee که به هدف کمک به جوانان زیر 25 سال به منظور کاریابی، تعلیم و اینترنشیپ ایجاد شده است، کمتر از آنچه توقع می‌رفت دستاورد داشته است. ماتیس بسس که یک پژوهشگر در مرکز مطالعات سیاست‌های اروپا می‌باشد، می‌گوید که نهاد گرانتی جوانان با وجود اینکه سطح بیکاری در میان میان جوانان هنوز هم در میزان بلند قرار دارد تأثیرات مثبت خود را داشته است. او میگوید ابتکار جوانان قطره در بحر است، اما پدیده ای نیست که بتواند تأثیرات زیادی را بر شمار روبرشت بیکاران داشته باشد. باید از آنچه اتحادیه اروپا انجام داده می تواند هم توقعات واقع بینانه داشته باشیم. در نهایت تمام تغییرات به محیط اقتصادی وابستگی دارد. فروم جوانان اروپایی به نمایندگی از جوانان در بین قانونگذاران و اتحادیه اروپایی در مورد بحران‌های مانند بیکاری فعالیت می‌کند. این فروم از نهاد گرانتی جوانان زیاد حمایت می‌کند. به این باور است که سرمایه‌گذاری درست و بیوروکراسی اندک برای عملی ساختن همچو برنامه‌ها نیاز است.
صدای امریکا در فیسبوک facebook.com/voadari.
مهاجران از سالهای طولانی به این سو از کمبود مراقبت‌های صحی رنج می‌برند و آنانی که از جوامع تحت فشار فرهنگی و خشونت آمده به چنین مراقبت‌ها نیاز بیشتری دارند. اما برای آنان در یک کشور تازه وارد، علاوه از کمک‌های صحی، موانع فرهنگی و اجتماعی نیز به مثابه یک آزمون دیگر تلقی می‌گردد. دکتران در شهر کوچک شارلتسویل ورجینیا در بخش صحتیابی مهاجرین تلاش می‌ورزند تا آنان در جامعه خودکفا گردند. برگردان این گزارش را از خدیجه الکوزه می‌شنوید.
بیمار چتری به طور منظم برای انجام معاینه به یک کلینیک بین المللی خانوادگی صحی در شارلتس ویل می رود. سال قبل یک گرده او در یک کلینیک که بخش از شفاخانه پوانتون ورجینیا بود جراحی شد.
من ممکن تا حال می مردم، زیرا برای امکانات دیالیز و یا پیوند کلیه در کمپ مهاجرین میسر نبود.
لوبنا عباس که 6 سال قبل از عراق مهاجر شده بود با بیماری دیسک های ستون فقرات دچار بود.
با مشکل دیسک های ستون فقراتم بعضی روزها راه رفتن نمی توانستم. حال روزانه 2 جا وظیفه دارم و ما از کمک های این کلینیک در ایالات متحده سپاسگزاریم.
چتری و عباس در میان بیش از 3000 پناهنده از طریق کمیته نجات بین المللی یا IRC از سال 1998 به این سو در شهر شارلتسویل مسکن گزینند.
پناهندگان قبل از اینکه وارد این کشور شوند عمدتاً از مراقبت‌های صحی خوب برخوردار نمی باشند. بنابراین وقتی می آیند از مشکلات صحی به خصوص از بیماری‌های جسمانی و روانی رنج می برند. ضرور است تا مشکلات آنان را درک کنیم.
اما تشخیص و درمان صرف بخش کوچک آنچی است که دکتران برای پناهندگان انجام می دهند. اما مشکل تر از این مسائل صحی روانی و دماغی مانند اختلالات پس از حادثه و افسردگی کلینیکی است که بسیاری از مهاجرین متحمل شدند.
شما یک نفر را تصور کنید که در شرق میانه زندگی می کند، در میان جنگ و درگیری و در برابر چشمانش اعضای خانواده اش را کشتند و خود نیز تهدید شده و مجبور به فرار شده است. آن افراد از ناحیه روانی ضربه دیدند، لذا ممکن آنان خوابهای ترسناک ببینند، عکس العمل هایی داشته باشند و ممکن افکار آزاردهنده داشته باشند. اگر تداوی مناسبی دریافت نکنند نمی توانند در اینجا رشد کنند.
در حالی که فراهم کردن کمک های صحی جسمانی و روانی برای مهاجرین کار دشوار و آزمون برانگیز است، اما دکتران می گویند که از این وظیفه و کار خود لذت می برند. بیمار چتری به طور منظم برای انجام معاینه به یک کلینیک بین المللی خانوادگی صحی در شارلتسویل می رود. سال قبل یک گرده او در یک کلینیک که بخش از شفاخانه پوانتون ورجینیا بود جراحی شد.
من ممکن تا حال می مردم، زیرا برای امکانات دیالیز و یا پیوند کلیه در کمپ مهاجرین میسر نبود.
لوبنا عباس که 6 سال قبل از عراق مهاجر شده بود با بیماری دیسک های ستون فقرات دچار بود.
با مشکل دیسک های ستون فقراتم بعضی روزها راه رفتن نمی توانستم. حال روزانه 2 جا وظیفه دارم و ما از کمک های این کلینیک در ایالات متحده سپاسگزاریم.
چتری و عباس در میان بیش از 3000 پناهنده از طریق کمیته نجات بین المللی یا IRC از سال 1998 به این سو در شهر شارلتسویل مسکن گزینند.
پناهندگان قبل از اینکه وارد این کشور شوند عمدتاً از مراقبت‌های صحی خوب برخوردار نمی باشند. بنابراین وقتی می آیند از مشکلات صحی بخصوص از بیماری‌های جسمانی و روانی رنج می برند. ضرور است تا مشکلات آنان را درک کنیم.
در حالی که فراهم کردن کمک‌های صحی جسمانی و روانی برای مهاجرین کار دشوار و آزمون برانگیز است، اما دکتران میگویند که از این وظیفه و کار خود لذت میبرند.
خب شنونده های عزیز، این بود داشته های نیم ساعت اول برنامه صبحگاهی رادیو آشنا. همکاران سرویس پشتو در استودیو حاضر هستند با خبرها و مطالب تازه. ما هم تا نیم ساعت دیگر که در خدمت قرار میگیریم شما را به خدا میسپاریم. با ما باشید.